بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فهم يعني درک و یافتن راه و طریق و اون چه که خیر دنیا و آخرت انسان و همراهان انسانه، نعمت ویژه است. بخشی از فهم سرچشمش خود انسانه. همه بدیهیات رو که نیازی هم به دلیل و برهان و درس خوندن نداره مردم میفهمن. روشنایی، تاریکی، رنج، رفاه، شب، روز، رنگها، اینها امور بدیهیه که انسان از همون وقتی که وارد عرصه زندگی میشه میفهمه. بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله امور بدیهی رو میفهمه، درک میکنه. یه بخش این مسئله به خاطر این که خود ما قدرت نداریم درک بکنیم، فهموندنش واگذار شده به پاکترین، عاقلترین، درستکارترین و صادقترین انسانها که انبیاء الهی هستند و ائمه طاهرین و اولیاء خدا. یه بخش فهم هم مستقیماً از جانب خدا عطا میشه، ولی شرطش اینه که انسان با پاکسازی کل درون و برون خودش رو به قرب پروردگار، قرب معنوی نزدیک کنه. خداوند متعال به انسان یه سلسله از عالی ترین مسائل رو میفهمون. یکی از چهره‌های برجسته شیعه که در خدمت به فرهنگ اهل بیت کم نمونه بود، من طلبه قم بودم که ایشون در کرمانشاه از دنیا رفت و طبق وصیت خودش جنازه‌ش رو بردن نجف کنار حرم امیرالمؤمنین دفن کردن، در حد مرجعیت بود، شخصیت تقوایی بود، انسان بسیار زاهدی بود که من هر سفری برای منبر میرم کرمانشاه دامادشون نوه‌هاشون میان هر شب پا منبر و من از اونا هر سال مطالب جدیدی از اون مرحوم از زبان اینا که کنارش بودن میشنوم. این مجموعه برای من تعریف کردن، پدر ایشون از قوی ترین خانهای منطقه بود، خانی که خان بود، خان قلابی نبود، خان حقیقی بود، یعنی یه خان قدرتمند، خان تفنگدار، خان حکومت کننده بر مردم منطقه. ایشون در سن 13-14 سالگی تو اون دستگاه عظیم خانی و حکومت بابا و قدرت بابا و این که کنار پدر یه تعدادی تفنگدار و حقوق بگیر زندگی می کردن، تو اون فضا خدا به این بچه 13-14 ساله فهموند که راه سعادت دنیا و آخرت تو تحصیل علوم دین. کسی تو اون دستگاه نبود که با آخوندی موافق باشه، با حوزه ها موافق باشه، با علوم الهی موافق باشه. این فهموندن مستقیم کار پروردگار بود، به خاطر اینکه این بچه فوق العاده تو اون دستگاه پاک. پدر بهش میگه میخوای بری طلبه بشی؟ میگه بله. میگه دنبال من بیا. میبرتش تو زیرزمین خانه خانمنشی، با تناب میپیچتش و مدتی تو اون زیرزمین کتک میخورده و زجر بهش میدادن، احتمالا دور از چشم پدر، گاهی مادرش رو محبت مادری آبی، غذایی، نونی براش میبرده، ولی تا دلتون بخواد کتک رو میخوره، زندانی رو میکشه، دست و پا بسته تو این زندان نمناک زیرزمین میگذرونه. بعد پدره به خیال این که از رأیش کاملا برگشته میاد دست و پاشو باز میکنه و یه دوتا لگد هم بهش میزنه و یه دوتا برو گمشو هم بهش میگه و ایشون هم میاد بیرون از اون زندان و پای پیاده حرکت میکنه، میاد قصر شیرین و میاد خسروی و میاد خانقین و میاد کاظمین و میره نجف و مجتهد جامع و شرائط از نجف بر میگرده، در حالی که پدر دیگر دنیا رفته بود، اطراف استان اهل حق فراوون بودن، علی اللهی فراوون بودن، بیدین فراوون بوده، متجاوز فراوون بوده، بی نماز فراوون بوده، 40 سال بین این مردم پیاده میره، با اسب میره، با قاطر میره، تو دهاتا شب میمونه، با مردم تماس میگیره، بالای 10,000 بیدین و علی اللهی رو ایشون شیعه ناب الهی تربیت میکنه. این نتیجه اون فهمیه که پروردگار عطا میکنه. کی به عمر ابن یزید و راهد غلطه؟ تو لشکر عمر صد طلبه که نبوده، درس خونده حوزه که نبوده، منبری که نبوده، امام جماعت که نبوده. به قول قمر بنی هاشم، یا نفس لا تخشی من الکفاری، 30,000 کافر اونجا بوده، یعنی 30,000 مخالف خدا، مخالف انبیا، مخالف نبوت پیغمبر، مخالف ولایت امیرالمؤمنین، موافق سقیفه، موافق معاویه، موافق یزید، موافق آدم کشی، موافق مؤمن کشی، موافق غارتگری، موافق جنایت. کی تو اون جمعیت به ایشون فهمون راهت باطله؟ یه پاکی در خودش بود، یه ادب باطنی در خودش بود که اون پاکی و ادب رو یه نخودش اون 30,000 نفر نداشتن. اون ادب باطنی رو هم دوبار نشون داد، دوبار روز دوم محرم با ابی عبدالله که گفتگو کرد، طول کشید، امام قانع نمیشد به پیشنهادهای هور، هرم قانع نمی شد به پیشنهادهای ابی عبدالله، اختلاف در گفتار بود. صحبت تموم نشده، مؤذن اذان ظهر رو گفت، ابی عبدالله به هر آزادانه فرمودن شما که اهل نمازی، با این 1,000 نفری که باهات هستن برو نماز ظهرتو بخون به جماعت، منم با این 72-73 نفر نمازمو میخونم، نماز ظهر که تموم شد دوباره بیا بحث و ادامه میدیم. اینجا اولین باری بود که اون ادب باطن نفسی رو به ابی عبدالله نشون داد، گفت حسین جان با بودن تو ادبه که من جلو بایستم دیگران به من اقتدا بکنن. من درست بانده یزیدم، ولی در نماز که بانده یزید نیستم. در عبادت خدا که باند یزید نیستن. شما وایس و جلو من به شما اقتدا میکنم. خود این ادب یک کلیده برای اینکه زمینه فهموندن رو از جانب خدا فراهم بکنه. بی علت که خدا نمیفهمونه. توفیل حسدی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یه چیزی باید آدم نشون بده به پروردگار که رحمت پروردگار به نفع انسان به جوش بیاد. گیره یه گناه کبیره داره میفته، نشون بده خودشو به خدا، دندون گناهو بکشه، خدا دری از رحمت باز میکن، مشکلی رو حل میکن. یه نگاهی از نامحرم بپوشونه تا در تماشای سبحات جلال و جمال به روی دل باز بشه. از یه ظاهری آدم باید چشم بپوشه که آدمو به عالم باطن راه بده. یه کاری باید کرد تا اونام یه کاری برای آدم بکنن. از کرونی از کر کن بنده من، تو بیا که منم بیام. تو نیامده به من میگی بیا، آمدن من به سوی تو گره به زلف آمدن تو به سوی من خورده. اوفه به عهدی، اوفه به عهد. شما به تعهد دینداریتون وفا بکنید، منم به تعهد پرداخت بهش به شما وفا بکنم. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما نشون بده تا سعادتی ببری. گفتگو داغ شد، هر لجبازی کرد، حقو نپذیرفت. امام هم برگشت به او فرمود سکلت که امک، مادر به عزاد گریه کن. این دومین باریه که داره ادب نفس و ادب باطن رو نشون میده. سرش رو انداخت پایین، بعد سرش رو بلند کرد، خیلی آروم گفتش که کسی که اسم مادر منو می برد جوابش این شمشیر بود، می زدم. تحمل این که اسم مادرمو از کسی بشنوم در من نبود. اگر کسی حرف مادر منو به من می زد جواب دهنش با این شمشیر بود. اما یا ابا عبدالله، مادر تو منبع پاکیه، منبع فضیلت، منبع درستیه، منبع عفت و عصمت، جیگرگوشه پیغمبر خداست. من جواب حرف شما رو به احترام صدیقه کبرا نباید بده، جوابی هم ندارم بده، جوابم نداد. این دوبار ادب نفسی رو که نشون داد، روز عاشورا به دادش رسید. خود پروردگار به او فهمون که این جبهه 100% باطله و عاقبت جهنم، اون جبه 100% حق و عاقبت لقا و قرب و رضا و جنت منی. یه نمونه فرق درباره یه کسی که تو باند یزید بود، اون یه نمونه فهم درباره پسری که باباش خان بود با همه شرایط خانی، ولی فهم عطا شده هر رو کجا برد. و مرحوم آیت الله شیخ فرج الله رو کجا برد؟ کم نبود منافع اون فهم. مردم یمن که از شیعیان ناب و خالص بودن و هستن، از پیغمبر منبری خواستن که این منبری بره یمن دین رو به مردم یاد بده. پیغمبر امیرالمؤمنین رو که 25-6 سالش بود انتخاب کرد، فرمود برو یمن. تا بیرون مدینه بدرقش اومد، بیرون مدینه به امیر المؤمنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت. علی جان اگه یه نفر گمراه به دست تو هدایت بشه ثوابش برای تو بیشتر است، بهتر است از اون چه که خورشید بهش میتابه. و یه خانزاده خدا بهش بفهمونه برو طلبشو، بعد بیاد بالای 10,000 نفر بیدین و منحرف و نجات بده. یه نفرش خیر لکم ما طلعت علیه شمس، چه برسه به بالای 10,000 نفر. این سه بخش فهم: فهم بدیهیات، فهمی که انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی وسیله رسیدن به این فهمن، فهم اعطایی پروردگار مهربان عالم. این فهم سوم خیلی فهم مهم. دو تا روایت هم در این زمینه برای نورانی تر شدن مجلس عنایت کنید. یه روایت از رسول خدا، یه روایت هم از امیر مؤمنان علیهم السلام. اما پیغمبر، ارزش فکر و پیغمبر میگه، دنبال کردن فهم و امیر المؤمنین میگه. گفتار پیغمبر ارزش فکر و نتیجش گفتار امیر المؤمنین درش دست طور به فهمیدنه. برو بفهم. اما کلام پیغمبر، ان تفکر حیات و قلب البصیر، نشستن و فکر کردن و اندیشه کردن و تعقل کردن و سنجش عاقبت خود، سنجش اعمال خود، انسان رو به فهمیدن میرسونه و قلب رو زنده میکنه. ان تفکر حیات و قلب البصیر، اندیشه کردن دل مرده رو زنده میکنه، حر یزیدی رو حر حسینی میکنه، خانزاده رو مرجع تقلید میکنه، دل رو زنده میکنه. کما یمشی المستنیر فی الظلمات به نور یحسن التخلص و یقل التربص. آدمی که با فهم و با اندیشه و با تفکر زنده میشه، پیغمبر میفرماد مثل چراغ به دستیه که تو تاریکی ها در پرتو نور این چراغ داره حرکت میکنه. یحسن و تخلص، خیلی زیبا خودشو از اون تاریکی ها بیرون میبره. و یقل و تربص، چون چراغ داره و نور داره، درنگش، ایستادنش، معطل شدنش در برابر موانع بسیار اندکه، چون هر مانعی رو تو نور میبینه میپیچه و مانع رو دور میزنه، سرگردون نمیشه، حیران نمیشه، در برابر مانع شکست نمیخوره، زانو نمیزنه. به قول پیغمبر حیا را سکارا لا مسلمون ولا نصارا نمیشه که در زندگیش سرگردان و حیران باشه، نه مسلمون واقعی باشه نه مسیحی واقعی. به قول قرآن مزبزبین بین هاولا لا اله هاولا ولا اله هاولا، سرگردون بین این طرف و اون طرف. آدمی که میفهمه راه اینه که خدا قرار داده، آدمی که میفهمه حلال اینیه که خدا قرار داده، حرام اینیه که خدا قرار داده، خودشو نجات میده. در برابر موانع وای نمیسته، مانع رو برطرف میکنه، میره. یحسن و تخلص و یقل و تربص. و اما کلام امیرالمؤمنین، کلام خیلی سبکی صادر شده با سجع و قافیه. نبه به تفکر قلبک و جاف فی اللیل یا عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. قلبک، جنبک، ربک، سه تا راهنمایی خیلی مهم. امیرالمومنین میفرماید بلند شو، دلتو با کمک فکر و اندیشه و فهم هوشیار کن، بیدار کن، به حرکت مثبت بیارش. که عاشق چه اموری در این دنیا باشه و متنفر از چه اموری در این دنیا باشه، رها نکن دلو که بره عاشق یزید بشه دشمن ابی عبدالله، بره عاشق شکم بشه دشمن روزه، بره عاشق رفاه طلبی بشه 60 سال یه بار صبح بلند نشه دو رکعت نماز برای سازندش و رزاقش بخونه. بیدار کن دلتو، بینا کن دلتو، برو دنبال کن، چشم برای دلت ایجاد کن، که حق رو ببینه، باطل رو ببینه، خوب رو ببینه، بد رو ببینه، راه رو ببینه، چاه رو ببینه. نبه امر واجبه به تفکر قلبک و جافن لیل جنبک، شب رو تا طلوع آفتاب با خواب نکش، نابود نکن، ضایع نکن. خداوند به شب نظر خاصی داره. یکی از علمای بزرگ، من با دو گوش خودم شنیدم، خیلی هم اهل گریه بود این عالم بزرگ، من طلبه نبودم، عاشق منبر و گریه‌هاش بودم. ایشون رو منبر واقعا بال و پر می‌زد. حالا اونی که دیده بود که نمی‌گفت چی دیده بود، از شب واقعا بال و پر می‌زد، دست و پا می‌زد، می‌گفت برادران ولو شده 5 دقیقه به اذان صبح، پاشین تو رخت خوابتون بیشینین، میخواین هیچ کاری هم نکنید نکنید، اون لحظه رو بیدار باشید که فیوزات خدا میاد تو جیب شما بیریز، خواب نباشین، به خوابا هیچی نمیدن. اصرار امیر المؤمنین جافعن لیل جنبک، شب تو به خواب نابود نکن، ولو شده 2 دقیقه 5 دقیقه به اذان صبح رو همون تختت رو تشکت بیشین، بگو خدایا بنده خوبی نبودم، مقصرم، دستم خالیه، خیلی هم خالیه، مولای من خدایا علی. هر شب مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، میگفت آه من قلت زاد و بعد سفر. علی ناله میزد، آه میکشید، خدایا توشه آخرتم کم، راه دور چه کنم. بگو منم دنبال اون علی هستم، ولی حال ندارم 11 رکعت نماز شب برات بخونم، حال ندارم دستمو دراز کنم یه 20 یا رب بگم، یه استغفرالله بگم، ولی انقدر حال دارم بهت بگم بدم، با خوبیات بدی منو جبران. اینو که میتونم بگم. و تقول الله ربک، خدا رو همیشه ناظر خودت بدون، پا تو کجور نداره میبینت، حرف کج نزن داره میبینت، لقمه کج نخور داره میبینت، بد رفتار با خودت و با زن و بچت و با مردم نباش داره میبینت. این دو روایت. و اما اوصاف مردم فهمیده، پیغمبر می فرماید 10 ویژگی دارن اونایی که فهمیدن. یه ویژگیشون رو نزدیک 1 ساعت روز گذشته شنیدی، یحلم امن جهل علی، در مقابل کارهای جاهلانه افراد، برادر، خانواده، زن و بچه، مردم، با مدارا و نرم خویی و خوشخویی برخورد میکنن و به اصطلاح گفتار درمانی میکنن طرف مقابلو. اگه گوش داد به نفع خود طرف مقابله، گوش هم نداد که آدم یه مدتی دیگه هم ادامه میده، نشد خدا به پیغمبر میگه رهاش، میگه کاری به کارشون نداشت. و اما ویژگی دوم اهل فهم، یتجاوز و امن ظلمه، هستن تو خانوادهش، تو دوستانش، تو مردم، اهل هیئتش، اهل مسجدش، به او بد برخورد میکنن، ظلم بهش میکنن، ناراحتش میکنن. پیغمبر میفرماید گذشت میکنه، هیچ وقت ظلم اونا رو نقطه درگیری با اونا و دست به یخه شدن قرار نمیده، نقطه ریختن آبروی اونا قرار نمیده، نقطه تلخ کردن اونا قرار نمیده. اونا زشت عمل کردن، بد گفتن، ناسزا گفتن، گوش ندادن، یتجاوز و این تا آخر عمرش فقط گذشت به کار میگیره. وجود مبارک حضرت باقر العلوم تو را داشتن میرفتن، باقر یعنی شکافنده، حضرت رو میگن باقر العلوم الاولین و الاخرین، کسی که حقایق علوم گذشتگان و آیندگان پیشش بود، همه رو دل و مغزش شکافته بود. علم یه مسیحی مخالف به حضرت برخورد، اومد اسم حضرت و الفش رو حذف کرد، به حضرت گفت انت بقر، اسمت گاو نیست؟ حضرت فرمودن نه، اسمم گاو نی، بقر نی، باقرم. خیلی ها تو همین اول کار لنگن، و خیلی ها تو همین نقطه اول هیجان زده میشن، از کوره در میرن، داد میکشن، دست به یخه میشن، بی تربیت، بی ادب، نفهم، جاهل، پس. امام باقر فقط یک کلمه فرمود نه، من اسمم بقر نیست، باقره. گفتش که تو بچه اون زن آشپز نیستی؟ میخواست مادر حضرت رو تغییر کنه، ظاهرا مادر حضرت هنر آشپزی بالایی داشت، زنا مهمونی داشتن یا تو خونه مهمونی بود دیگه نمیرفتن آشپز بیارن، خود مادر حضرت باقر همسر زین العابدین غذا درست میکرد، هم برای خودشون هم اگه همسایی ها میگودن سی تا مهمون داریم، میفرمود من میام برای همه شون پخت و پز بود. تو پسر اون زن آشپز نیستی؟ حضرت فرمودم پسر زن آشپزم، ولی آشپزی شغل خیلی محترمیه، ننگ و آرنی آشپز بودن، مگه جناب مسیح آشپزی ننگه؟ آره. دوباره مسیحی داد زد، گفت تو پسر اون زن فحاش بدزبون نیستی؟ امام باقر علیه السلام فرمود اینی که در حق مادر من میگی، اگه راست میگی مادر من بدزبون بوده، حالا ما که یه دفعه بدزبونی هم مادرمون ندیدیم، اما تو میگی مادرم بدزبونه، اگه مادرم بدزبونه خب کاری نداره که، خدای من خدای تو هم، از دست تو بلند کن به پروردگار بگو خدایا مادر باقر رو ببخش اگه بدزبون بوده، اگه مادرم بدزبون نبوده به خدا بگو خودتو ببخشی، چون داری به مادرم تهمت میزن. یتجاوز عمن ظلمه، مسیحیه که چه داستان عجیبی. بهش گفتم تو گاوی، بهش گفتم برو بچه ننه آشپز، بهش گفتم مادرت بدزبون و فحاش بوده. تو جواب اولی به من نرم گفت نه من اسمم باقر بقر نی، آشپزی هم آروننگ نی، اگه تو میدونی مادرم فحاش بوده دعاش کن خدا بیامرزتش، اگه نبوده دعا کن خدا تو رو بیامرز. گوی ابن رسول الله من میخوام مسلمون بشم. و یه مسلمون خوبیش بی خود نگفتن بگذر، بی خود نگفتن انتقام گیر نباش، بی خود نگفتن دست به یخی نشو. معلوم میشه گاهی گذشت آدم یه بیدین رو دیندار میکن، یه مسیحی رو شیعه میکن. این ویژگی دوم اهل فهم. بکوبین راه را با پای همت، نخواهد اسب تازی تازیانه. شمردان حقیقت راه رو باش، مگیر از بیم چون کودک بهانه. اگر نوح است کشتیبان، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. خدا بی عبدالله اومدم کنار قبر برادر، بعد از این که دیدن دشمن مانع شد بدن برادر رو تو خونه پیغمبر، تو خونه مادرش زهرا دفن کنن. خدا بی عبدالله بدن و غسل دادن. اعتقاد ما اینه غسل امام رو امام باید متکفل باشه. خودشون بدن رو کفن کردن. چقدر سخت گذشته با بی عبدالله. وارد قبر شدن، بدن رو تو قبر رو به قبله خواباندن، بند کفن رو باز کردن، صورت رو صورت برادر گذاشتن. غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن. Ha 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 ha. غارت زده به من میگن که مرگ سرمایه مثل تو رو از من غارت کرد، دیگه بعد تو عطر به محاصلم نمیزنم، دیگه بعد تو محاصلم و خذاب نمی کنم. حسین جان مرگ امام مجتبا بیشتر درتون اثر گذاشت، یا وقتی کنار بدن بد قطعه قطعه و بی دست قمر بنی هاشم اومدی. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم، چه شد آن دست بلندی که به آوای بلند دعویت بود که من قدرت حیدر دارم عباس من، لااقل دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد، دیده برهم من ای سروه به خون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دیده برادر اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذار، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اید وانصر امام زماننا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.